و از اونها فاصله میگیره، خطا میکنه، مبتلا میشه. اینم یه مسئله است. و از انواع مسئله‌ای که در زندگی هست، این گونهش وقتی بروز و ظهور پیدا کرد، خداست که راه حل ارائه میده و ارتباط قلبی با خداست که میتواند برای همیشه درمانگری بکنه و این مسئله رو برای همیشه برای ما حل بکنه. و لذا شکرگزاری عبارت است از عقلانیت حل مسئله. آیه اشاره داره مگر یا شاید شکرگزاری کنید، یعنی تداوم بدید به لحاظ عقلی آنچه رو که حالا تجربه کردید. یعنی یک مسئله حل شد و دوباره تکرار نکنید، دوباره مسئله سازی نکنید. تکیه کردن به رحمت خدا مسئله است برای آدمی به عنوان شکرگزاری. سؤال همه جوابها شکرگزاری است که اگه من شکرگزار باشم، مسائل دیگه به حضور پیدا نخواهد کرد.
خب خیلی ممنونم که روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز رادیو تهران رو میشنوید از هر کجای ایران عزیزمون. همونطور که براتون گفتم، راههای زیادی وجود داره برای اینکه با ما در تعامل باشید. 3094 سامانه پیامکی ماست و علاوه بر اون میتونید از طریق 162 روابط عمومی صدا و سیما اگر نقطه نظری، پیشنهادی و انتقادی دارید هم با ما در میون بگذارید.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ می گشت گرد شهر، تصدیق و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند. چرا؟
دوش می آمد و رخسار برافروخته بود، دوش می آمد و رخسار برافروخته بود. تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود. رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامعی بود که بر قامت او دوخته بود. جان عشاق سپند رخ خود می دانست و آتش چهره بدین کار برافروخته بود. گرچه می گفت که زارت بکشم، می دیدم که نهانش نظری با من دل سوخته بود. کفر زلفش ره دین می زد و آن سنگین دل در پیش مشعلی از چهره برافروخته بود. دل بسی خون به کف آورد ولی دیده بریخت. الله الله که تلف کرد و که اندوخته بود. یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود. یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد آن که یوسف به زر ناصره بفروخته بود. گفت و خوش گفت برو خرقه به سوزان حافظ، یا رب این قلب شناسی ز که آموخته بود.
تا بی خبر بمیره در درد خود برستی، تا بی خبر بمیره در درد خود برستی. کافران چه کارت گر بت نمی پرستی، با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی. تا بی خبر بمیره در درد خود پرستی، تا بی خبر بمیره در درد خود پرستی، تا بی خبر بمیره در درد خود پرستی، تا بی خبر بمیره در درد خود پرستی.
با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی، همینقدر رها و آزاد و قشنگ با صدای همایون شجریان. مردم عزیز ایران، تهرانی عزیز سلام میگم به شما. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه چراغ، ویژه برنامه‌ای که یک شنبه ها تقدیم حضور شما مهربانان میشه و ما در این برنامه سعی میکنیم که بپردازیم به موضوعاتی که تا به حال بهش خیلی توجه نشده، شاید کمتر توجه شده، و دوست داریم که کنج کاوی کنیم و بکاویم کنجهای نکاویده رو به همراه مهمان عزیزمون، کارشناس بزرگوارمون جناب احمد خالصی. آقای خالصی درود بر شما.
به نام حضرت حق عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و تمامی مخاطبان فهیم و تلاکاه شبکه رادیو تهران. خدمت را
خیلی خوشحالم که باز توانستم که اینجا
کنار شما بنشینم با افتخار منه و البته کنار گوش جان مردم عزیز تهران و ایرانی های بزرگوار. آقای خالصی، فکر میکنم که زندگی حافظ به قدری وسیع عرض داره زندگی. این جمله از ابو علی سیناست که بله میگه که بو علی عمر طولانی نداشت، اما افسوس نیست که عرض زندگی مهمتر از طولان است. خیلی قشنگه. برای که زندگیمون عریض باشه. زندگی حافظ از اون زندگی های عریضه و هم به هر حال طول عمر خوبی داشتن، هم زندگیشون عریض بوده. بخوایم صحبت کنیم، فکر میکنم که بتونیم، شما هم که با این بلبل طبعتون فکر میکنم ساعت ها بتونیم در مورد زندگی نامی حافظ صحبت بکنید و تأثیرات جامعه و روزگار بر احوالات ایشون.
خواهش میکنم. حالا جنبه‌ای که گفتید در مورد عرض و طول زندگی که مخاطبان ما خوب این تعبیر رو شنیدن، شما نقل کردید از پور سینا، در مورد که حافظ،
من به اشتباه گفتم ابو علی سینا،
پور سینا. بله حالا نه، حالا ابن سینا، ابن سینا. بو علی بله. پور سینا
مجرد بودن و به تجرد هم رسیده بودن.
خیلی من حالا چیز نیستم، اهل پارسی سر و اینا نیستم، منتها در مورد اینکه شعر حافظ، یعنی ما مخاطب حافظ هستیم، بعد از چند سده وقتی به دیوان حافظ رجوع میکنیم چقدر از زندگی حافظ اطلاع پیدا میکنیم. کلیت دیوان حافظ، این غزلیاتی که باقی مونده، اطلاعات دقیق جزئی به ما نمیده از زندگی حافظ، ولی کلیتش یک اتوبیوگرافی به تعبیر فرنگی ها، خود زندگی نام نوشتی است که بدون ترتیب و تأخیر و تقدم تاریخی ما میتونیم یک دریافت کلی از زندگی حافظ، شخصیت حافظ داشته باشیم. اما از اجزاء زندگی ندم و حافظ افسانه زیاده. این بحثه که حافظ چیست و حافظ کیست، ما بیشتر به اینکه حافظ چیست پرداختیم. حالا توی برنامه
کیستی و چیستی،
آره کیستی به معنی اینکه دقیقاً چه زندگی داشته و اینکه متولد چه سالی بوده. عرض می‌کنم شعرش زندگی نامه حافظ، اما به معنای کلی کلمه، به معنای جزئی نه. ما می‌دونیم که حدود مثلا 65 تا 70 سال زندگی کرده، خانواده گمنامی داشته، مرگشون رو سال 792 اغلب ذکر کردند و ولی تاریخ تولد رو متفاوت هست. خانواده گمنام، پدر ایشون گمنام بوده و
قطعا از روحیه حافظ مشخصه که پدر بزرگواری هم داشته،
پدر بزرگوار، اما گمنام میخوام بگم از مشاهیر عصر نیست، از بزرگان عصر نیست. این عنوان الان که میگید خواجه، که میگیم خواجه حافظ، ظاهرا مثلا افرادی که تمولی داشتن، ثروتمند بودن، نه طبقه متوسط. امروز ما این اصطلاحات رو داریم، طبقه متوسط، طبقه فروده است. این عنوان خواجه یعنی کسی که مکتب میرفته، تمولی داشته، درس میخونده و یه مقدار ثروت و امکاناتی داشته. دو برادر و یک خواهر رو ذکر کردن برای حافظ. خیلی اینا اطلاعات بسیار کمی است، یعنی برخلاف تصور ما، ما از زندگی دقیق حافظ، نحوه زیست حافظ چندان اطلاعی نداریم. اما همینجا بگم از زندگی سایر شاعران هم ما اطلاعی نداریم. کلن این زندگی نام نویسی، حالا چه دیگران بنویسن زندگی نام انسان رو، چه خود زندگی نام نوشت یا اتوبیوگرافی باشه، چندان رایج نبوده در ایران. این دلایل تاریخی و فرهنگی هم داره که خارج از بحث
ماست. حالا خود شاعران فکر نمی‌کردن یه روزی بشه که اینقدر بخوان معروف بشن و کسی زندگی نامشون باشه اینا.
نه، حالا ممکنه حتی فکر می‌کردن معروف باشن، اما نیاز به این که من اجزاء زندگی خودم رو ثبت بکنم برای دیگران نیاز فرهنگی نبوده. که البته من اگه بخوام صحبت کنم، حالا توی برنامه دیگه شاید، به شدت از این میتونم دفاع بکنم. یعنی این رو ادعای نقص فرهنگ ما میدونن که اینا چرا از زندگی خودشون نگفتن. این میتونه مثلا شما مقایسه بکنید با غزالی که المنقذ من الزلال مینویسه،
احمد غزالی،
محمد غزالی، و زندگی خودش رو که برخلاف احمد زندگی تخت و یک نواختی داره، عارفه، اما محمد غزالی، ابو حامد، زندگی پرفراز و نشیبی داره و تعلقات فکری و مسیرهای زندگی و سیر و سلوکش به شدت عوض میشه. ایشون زندگی نامه خودش رو میبیسه. یا مثلا اعترافات سنت آگوستین رو معمولا توی فرهنگ غرب مقایسه میکنیم، ولی نه، این توی ایران و در فرهنگ ایرانی چندان رایج نیست، به این دلیل که نوعی فردیت برای خودشون قائل نبودن. که حالا میگم یه بحث مفصل فرهنگ شناسی داره، جای دیگری میشه پرداخت. الان چون بحث زندگی حافظ هست، می‌خواستم بگم که خود حافظ چندان اشاره نکرده به اجزای زندگی خودش، مثل سایر شاعران فردوسی و سعدی و مولانا هم ایزن
باید.
و ما اطلاعاتی که داریم بسیار پراکنده است بر اساس دیوان حافظ و بیشتر بر اساس منابع تاریخی هم است. مثلا ما میدونیم که حدود 40 سال فاصله داره به خواجوی کرمانی و این 40 سال حدودن،
اما خودشون مریده ایشون میدونست،
زمانی در اختیار حافظ قرار میده که او را مرید خودش بدونه، حالا یا به تبری یا متأثر، چون بارها نام میبره و استاد غزل رو سعدی میدونم و میگه طرز سخن من طرز غزل خواجو. به این دلیل که ما از زندگی حافظ اطلاعاتی نداریم، افسانه‌هایی هم گفته شده، داستان‌هایی نقل شده، مثلا این که ایشون امی بود، امی به معنی اینکه درس نخونده بود و مکتب نرفته بود، و یه داستان معروفی هست که من اسبحت و کردیان و امسایت و عربیا، که من شب کرد بودم صبح عرب شدم، به این معنی که سوادی نداشتم و صبح ناگهان با سواد شدم. اینجا عرب و عجم به معنی نژادی نیست، به معنی متفاوتی است. خب ما میدونیم این داستان رو که امی بودن و ناگهان بر اثر یک الهام، یک معجزه، یک اتفاق ماورا طبیعه یا متافیزیکی با سواد شدن و عالم شدن، خب این افسانه است و در مورد بابا طاهر ذکر شده این داستان، این قصه، این حکایت. در مورد بابا کوهی ذکر شده و ما میدونیم که
وقتی فراتر پیامبر عظیم شأن اسلام هم همچین موضوعی در موردشون مطرح، اما خب اصلا چه اشکال داره؟ چقدر زیباست و چقدر زیبا گفته حافظ.
آره من
امی باش
که نه اینکه نگارم به مکتب نرفت و در مورد پیامبر بله در مورد پیامبر فرق داره. ما واژه امی رو در مورد پیامبر اسلام به دو معنا البته به کار بردن، یه عده به معنای توانایی خواندن و نوشتن نداشتن که حالا صنایع هم یه جا میگه که پیامبر نانویساست و ناخواناست، اما سرسلسله تمامی خوانده ها و نوشته هاست،
به تمیز مسئله آموز صد
مدرس شد. بله منتها در مورد این واژه امی که در مورد حافظ حالا تو حالت افسانه گونش یا در مورد بابا طاهر و امثالون گفته شده، بیشتر خواستن که یک قصه بسازن تا این شاعر دلیل اشتهارش و قدرت تاثیرگذاریش رو توجیه کنن. مثلا گفتن که حافظ نانوا بوده، یعنی تو نونوایی کار میکرده. توی یکی از قسمت‌های مجموعه قصه های مجید آقای پور احمد ساخته و آقای مرادی کرمانی نوشته، یه الان میدونم فیلم سینمایی از قصه های مجید، شاید فیلم شرم باشه یا یکی از اون بخشای مجموعه تلویزیونیه که مجید شاعره و نونواست، و من اونجا تو اون فیلمو که میدم تو جشنواره سال به یاد زندگی حافظ افتادم، این قصه ای که در مورد حافظ هست. حالا اینکه چرا در مورد حافظ نونوا بودن گفتن، ما میدونیم در همون روزگار در همون ایام زندگی حافظ یا آقای داشتیم نجم الدین خباز به معنای نونوا که عارف و زاهدی بوده، البته صرف و نحو میدونسته و اینقدر حافظه قوی داشته که میگن در وقتی صرف و نحو میخواست تدریس بکنه شواهد رو از حافظ نقل میکرده. این در صرف و نحو ادبیات عرب وقتی میخوان یک نکته ادبی و زبانی رو متذکر بشن، معمولا شاهد رو تعدادش رو زیاد میارن تا مخاطب متوجه بشه. ظاهرا این آقای نجم الدین خباز اینقدر حافظش قوی بوده که تعداد شواهدی که نقل میکرده زیاد هست. ایشون نانوا بوده چون خبازه. و یه آقای دیگه هم داریم شمس الدین محمد صادق که ایشون امی بوده و شاعر هم بوده، منتها شاعر خیلی درجه یک و مشهور و خیلی مطرحی هم نبوده ظاهرا، چون شمس الدین هم هست محمد صادق نه حافظ، و نجم الدین خباز که فامیلیش خبازش، شهرتش، لقبش خبازه و عارف و زاهد بوده، این دوتا با هم دیگه خلط شدن و هر دو منتقل شدن به این افسانه امی بودن جناب حافظ. یک افسانه دیگر یا یک قصه دیگر هم در مورد حافظ نقل شده و این که خب اجازه نمیدادن دفن بشه و
در قبرستان مسلمان،
بله، و خب بعد قدم دریغ مدار از جنازه حافظ که گفتن فالی زده شد و این اومده. حالا این خیلی جنبه افسانه گونه، حالا به تعبیر شما میشه ازش قصه های از این یک قصه تاریخی دید که درس و حکمتی هم داره. عرض کنم که در مورد زندگی حافظ ما یه نکته رو هم با لحاظ داشته باشیم که بر اساس دیوان حافظ، خب دیوان ترتیب تاریخی نداره، ترتیبی است که بر اساس قافیه و ردیف و حروف الف با حسابان شده مثل سایر دواوین شاعران، و این ترتیب غیر تاریخی و ترتیب زبانی باعث میشه که ما مستقیم از زندگی حافظ نتونیم استخراج بکنیم که مثلا این غزل رو در این احوال گفته یا چیز. یه جا اشاره داره به مرگ فرزندش که از معدود جاهایی است که حافظ اشاره میکنه به زندگی خودش. دلا دیدی که آن فرزانه فرزند چه دیدن در خم آن تاغ رنگین، به جای لوح زرین در کنارش فلک بر سر نهادش لوح سیمین. این سنگ قبر رو توصیف دردناک است. این تنها جایی است که اشاره میکنه به زندگی خودش، افرادی که در خانواده بودن، مرگ یک فرزند رو. و یک افسانه دیگر هم داریم، شاخ نبات، که در مورد فال حافظ بخوایم صحبت بکنیم،
قسمش میدیم تو را، قسم به شاخ نبات.
بله، قسم به شاخ نبات. این افسانه است. این هم حالا حافظ، ما باز اینو میدونیم بر اساس دیوان حافظ اشاراتی که داره که بسیار اهل علم و مدرسه هست. یعنی این با این گریزی که از مدرسه داره و مدرسه رو ازش شکایت داره، یا میگن حالا نونوا بوده، بی سواد بوده،
ما درس ولی سحر در رحم
خانه نهادیم، از قیل و قال مدرسه شاکیه، ولی به این دلیل که اهل مدرسه بوده. بارها اشاره میکنه که من کشاف زبخشری رو خوندم. این کتاب کشاف رو عرض بکنم برای مخاطبان که یک کتاب مشهور در ادبیات عرب تفسیر قرآن هست و صرف و نحو عربی رو بیان میکنه. بیشتر آشنایی تمام شاعران ما با ادبیات عرب در حوزه بلاغت و فساد از طریق این کتابه.
بله.
یعنی درس بلاغت رو ما از طریق کشاف بیاموزیم. و ایشون اشاره میکنه به کشاف، البته با حالت طعنه و کنایه که حالا خواهم پرداخت. و آثار عارفان رو میشناخته، از علم کلام بی بهره نبوده. مثلا یه بیتی داره: بعد از اینم نبود شائبه در جوهر فرد، که دهان تو بر این نکته خوش استدلالی است. خیلی ظریفانه داره اشاره میکنه. جوهر فرد یه اصطلاح کلامیه در بحث فلسفی مطرح میشه.
بله.
و از این میرسه به یک ذوق ادبی. اینها نشون میده که سواد فلسفی و ادبی هم داشته. علاقش رو هم عرض کردم، از اشاراتی که در دیوان حافظ هست ما میتونیم به قرآن کریم دریابیم، به موسیقی دریابیم، به علم کلام دریابیم. اما
اینهایی که ازشون انقدر ساده گذشتیم چقدر درمش
حالا میشه آره من چون گفتید زنگه میخوام شخصیت حافظ رو خیلی به اختصار توصیف کنم. فهرست اون چیزی که میگیم حافظ کیست، نه که حافظ چیست، داریم میگیم حافظ کیست، بگیم خب علاقش اینه، فرزندش فوت شده و این افسانه ها در مورد زندگی بوده، همسرش رو
بسیار دوست میداشته، همین چیز بوده.
بله. و نکته مهم در مورد سفر، اینو من اتفاقا میخوام بگم، بیشتر خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است. حافظ برخلاف بسیاری از شاعران دیگر، از جمله جناب سعدی شیرازی که هم شهری و هم روزگار هستند، ظاهرا بیزار از سفر بوده. یه تعبیری ما در فرهنگ ایرانی داریم، میگیم سیر آفاق سیر انفوس، کسانی که در پی گشت و گذار در صحرا هستند.
بله.
و کسانی که در پی خلوت هستند و در جیب تفکر خودشون و در درون سفرن. یک سیر و سلوکی دارن.
البته میخوام بگم قرآن کریم، خود من در قرآن میفهمم که سیر و فی الارض دیگه، حالا اون ارض.
آره، منتها بعضیا مثل حافظ، حالا اینکه مثلا رفته تا شهر یزد، فقط دلم از وحشت زندان سکندر بگیره، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم، یا اینکه یک افسانه که تا رود ارس رفته، که البته این باز ضعیفه، گفتن فقط یک نام است، و یکی بارم تا خلیج فارس.
خیلی محافظه‌کار هم بودن جناب حافظ، خیلی محافظه‌کار بودن
در زمینه سفر. میگید یا
من فکر میکنم که حالا بخوایم شخصیتش رو زیر ذره بین ببریم، حفظ جان نه خیلی، به خاطر حفظ جان به هر حال عارفی بوده وارسته، اما من فکر میکنم که ایشون دوست داشتن که باشن همچنان. و
ببینید آره، منتها محافظه‌کار رو آره، چون ببین الان ما محافظه‌کار تو اصطلاحات اجتماعی سیاسی یک امروزه به کار میبریم، تمام دنیا همینه، مثلا میگیم جناب محافظه‌کار در کنگره مثلا فلان
من.
یا در فرهنگ و ادبیات. ببینید به یه معنا اگر خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت هست، یا حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد، در بعضی نسخه البته گفتن زاهد خلوت نشین، ولی در نسخه آقای قزوینی و در نسخه خانلری حافظ خلوت نشین. در صورت این خلوت گزینی و انزوا و اعتکاف به نظر میرسه خیلی مترادف محافظه کاری نباشه، به دلیل که در شعرهای خودش اون ستیزی که با ریاکاری عصر داره و اون مقابله‌ای که با حکام عصر داره، ستایشی که از یک حاکم و ابراز انزجاری که از حاکم دیگر داره،
شاه شجاع
و بله، اون درگیریش با محتسب، درگیریش با ریاکاران و زاهدان عصر خیلی هم محافظه‌کارانه نیست، یعنی خیلی جسورانه و بی‌پروا.
از بزرگی من شنیدم جناب خالصی که حافظ در زمستان یار حالا یکی از اون سری که خیلی به افسانه پرلو میزنه، حالا کی میدیده این رو و تعریف کرده که در زمستان در خانه بوده و چند بار در خانهش رو میزنن اشعارش رو به داخل آتش میندازه و میسوزونه. حالا میدونم چقدر صحیحه
حالا این داستان ها ذکر میشه دیگه. بله متاسفانه ما توی تاریخ خودمون خیلی این اجزا رو میگم بر اساس شعر خود حافظ و یا تاریخ نگاری های هم اصل نمیتونیم تایید یا تکذیب بکنیم، اما پربیرا هم نیست. بعدها میشه صحبت کرد که چرا خود این افسانه ها به وجود اومدن. من این بخش رو جنبندی بکنم در مورد سفر که عرض کردم که خیلی اهل سفر نبوده برخلاف جناب سعدی و بسیاری شاعران دیگر. به یاد یار و دیار آنچنان بگریم زار که از جهان ره و رسم سفر براندازم. خیلی دیگه ابراز
انزجار رو تشویق میکنه اتفاقا به سفر نرفتن.
آره یه جور اون طرف داستان است. اما در کل این به نظر من اتفاقا برای شناخت اینکه حافظ چیست، اتفاقا این بیزاری یا دوری یا انکار حافظ نسبت به سفر و بیرون رفتن از موضع خودش میتونه کلید خوبی باشه برای اینکه ما رند رو دریابیم به عنوان یک برساخته دستورالعملی که حافظ میگه. یعنی ما این فهرست کوتاهی که عرض کردم بر اساس حالا اجمال و اختصار عرض کردم که شخصیت حافظ رو بتونیم، زندگی حافظ رو دریابیم، میتونه مقدمه‌ای باشه برای اینکه بفهمیم حافظ چیست و چرا انقدر تو فرهنگ ایرانی تاثیرگذار بوده.
زنده باشین جناب خالصی. خیلی در مورد کلمه افسانه صحبت کردیم و در میان آمد که حالا افسانه‌ای که در مورد زندگی نامه و شخصیت حافظ بوده و هست. بله. صدای اخوان ثالث رو داریم.
بله.
که خیلی کوتاه در مورد افسانه‌ای که پیرامون حافظ گفته شده میپردازه به این و یه غزلی هم میخونه اگر موافق باشیم بریم و بعد برگردیم ادامه گفتگومونو با شما ادامه بدیم. فقط شنوندگان عزیز برنامه چراغ رو میشنوین. این برنامه ادبیات در دهه 40 فکر میکنم صدای استاد مرحوم اخوان ثالث ضبط شده که بر شما پخش میکنیم. لذت ببرید.
واقعیات و حقایق زندگی مادی در مورد همه تقریبا یک نواخت و یک جوره. با مختصری کم و زیاد و بالا پایین همه به تقریب سرگذشتشون یک جوره. در یه سالی به دنیا اومدن، در یه سالی مردن. بله و بعد هم خور و خواب و خانواده و سفرها یا سکونتها و امثال اینها که نظایرش بسیاره و چندون اهمیتی نداره. اون چه در زندگی مردان دنیای معانی مهمه آثارشونه که در واقع حاکی از زندگی معنویشونه. و بعد هم افسانه اصلاً لطف زندگی است. این که مردم در طی نسل‌ها راجع به زندگی بزرگان هر رشته افسانه ها ساختن دلیل توجه و علاقه مردم به اینطور اشخاصه. زنیار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکته‌دان عشقی بشنو تو این حکایت. بیموز بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم و بی عنایت. رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویا ولی شناسان رفتند از این ولایت. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشی برون آو ای کوکب هدایت. روزگار فرخنده و همایون باد.
بله، صدای مهدی اخوان سالس رو شنیدید در برنامه ادبیات ایران دهه 40 که می‌بینید صداش